بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. ولا کلام ایزن فی وجوب الحکم بالاباحه و به سلطنت المطلقت علیها و بعد ذالک فیرجع محصل الکلام هین ازن الى ان اباحت جمیع التصرفات حتی المتوقفت علی الملک هل یستلزم الملکه من هین الاباحه او یکفی فیه حصوله من هین تصرف و قد تقدم فی المعاتات بیان و ذالک ثم انه قد تحصل مما ذکرنا ان تحقیق ملکیت البدل او سلطنت المطلقت علی مع بقاء العین على ملک مالکها انما هو مع فوات معظم الانتفاعات به به حیث یعد و بذل البدل قرامتا و تدارکا، اما لو لم یفت الا بعض ما لیس بهی قوام الملکیه فالتدارکو لا یقتضی ملکه بل السلطنت المطلقه علی البدل ولو فرض حکم الشارع به وجوب قرامت قیمته حین اذن لم یبعد انکشاف ذلک ان انتقال العین الى القارم ولذا استظهر غیر واحد ان القارم لقیمت الحیوان الذی وطعه یملکه لانه وان وجب بالوطی نفیه عن البلد و بیعه فی بلد آخر لکن هذا لا یعد فواتا لما بهی قوام المالیه هذا کله مع انقطاع سلطنته علی العین مع بقائها على مقدار ملکیتها السابقه اما لو خرج عن التقویم مع بقائها على صفت الملکیه فمقتضا قاعدت الزمان وجوب و کمال القیمه مع بقاء العین على ملک المالک. بحث بر سر این بود که آیا شخص ضامن مالک عین می شود بعد از آنی که مالک عین مالک بدل شد؟ فرمودن از مجموع ادله ما به دست می آوریم که عین در ملک مالک اول خودش باقی است و عین از ملک مالک اول خارج نمی شود و اون چه مورد بحث است و اون چه مورد گفتگوست این است که آیا بدل در ملکیت مالک عین داخل می شود یا در ملکیت مالک عین داخل نمی شود. منتها این مسئله هم جای بحث نیست که ولو این بدل داخل در ملک مالک عین نشود اما بر مالک عین همه تصرفات در این بدل جایزه، می تواند بفروشه، می تواند صلح بکنه، چه تصرفاتی که متوقف بر ملک باشد چه تصرفاتی که غیر متوقف بر ملک باشد، همه تصرفات بر این آقای عرشبت که مالک این جایزه. منتها حالا که همه تصرفات را حق داشت و همه تصرفات را می توانست انجام بدهد، بعض از تصرفات متوقف است بر ملکیت، آیا اون تصرفات متوقف بر ملک اگر انجام گرفت با اونها کش می کنیم که از زمان اباحه ملکش بوده است یا همون زمانی که خواست تصرف بکند ملکش میشه؟ پس ما به صرف این که می گوییم حق دارد مالک این در بدل تصرف بکند، به صرف حق داشتن مالک نمیشه ولی اون نوع تصرفاتی که متوقف است بر ملک، اگر اون نوع تصرفات را انجام داد، آیا کشف میکنیم از اون اول مالک بوده یا همون لحظه ای که این تصرف انجام گرفت آنما داخل در ملک شد و این تصرفات مالکانه صورت گرفته است؟ که نظیر این بحث را ما در باب معاتات هم داشتیم. کسانی که قائل بودند به این که معاتات مفید اباحه مطلقه هست، میگفتند اگر تصرفات مالکانه انجام گرفت ممکن است کشف کنیم قبل از آن این که این تصرف انجام بگیرد این مال ملکش شده و تصرف در ملکش انجام گرفته است. و بعضی ها میگفتن نه، کشف میکنیم از اول مالک بوده. پس ولو معاتات مفید اباحه هست، اما تا جایی مفید اباحه هست که تصرفات مالکانه صورت نگیره، و الا اگر تصرفات مالکانه صورت گرفت کشف میکنیم از اول مالک بوده. این همون حرف را ما در اینجا هم عرض کنم که میاییم میگیم اون تصرفات مالکانه که صورت گرفت یمکن ان نقول به مالکیت المالکه به نسبت علل اینه از زمان اول یا به مالکیتش منحین تصرف. این بحث هم تمام شد. شیخ میفرماین این که ما بحث میکنیم آیا مالک این مالک بدل می شود یا مالک بدل نمی شود و غرامت باید بپردازد اون ضامن، این در جاهایی است که اکثر منافع این مالک از بین رفته باشه. این اینی که الان در اختیار مالک این نیست، اعظم انتفاعاتش از دست مالک خارج شده، باقی نمانده است مگر انتفاعات جزئی. فقط میتوند وقفش بکنه، اگر عبده فقط میتوند آزادش بکنه، و الا الان مال در اختیارش نیست که منافع عمده را از او ببرد. این که ما بحث میکنیم آیا شخص مالک این مالک بدل میشود یا مالک بدل نمیشود و قطعا ضامن مالک این نیست، در یه همچه جاهایی است که اکثر انتفاعات این از دست مالک فوت شده باشه و از دستش خارج شده باشه. و اما اگر اینجور نبود، الان برای مالک اکثر انتفاعات جایزه، بعض انتفاعات از بین رفته است. اون بعضی که قوام مالیت به اون بعض نیست، اگر این طور باشه که واقعا عرفاً گفته شود این عین الان در اختیار خود مالک عینه، لهو ان یبی، لهو ان یستعجر، لهو ان یصالح، لهو ان یقف، لهو و همینطور همه تصرفات برای او جایز است مگر بعض انتفاعات. در همچه جایی که ما دیگه بحث نمی کنیم که آیا این مالک این مالک بدل هم می شود یا نه، قطعا مالک بدل نمی شه. فقط بدل را که می گیرد نسبت به اون منافعی که فوت شده از حق انتفاع داره، و الا هنوز این در اختیار خود مالک این عرض شود که باقی است. بله، اگر مواردی بود که اکثر انتفاعات در اختیار مالک بود و در این حال شرع مقدس گفته است باید این آقای ضامن جمیع القیمه را بپردازه، اگر جایی اکثر منافع این هنوز باقی است و استفاده کردنی هست، در این حال شارع به ضامن خطاب کرد که بر تو واجب است تمام القیمه را به این آقای مالک این بپردازی، از این حکم شرع به وجوب پرداخت تمام قیمت کشف میکنیم مبدل باید از ملک مالک این خارج شده باشه، چون ممکن نیست، نمیشود این در اختیار مالک این باشد، 90% انتفاعاتش هم باقی باشد، در این حال به زامن بگن تو بیا تمام القیمه را بپرداز. پس اگر چنانچه شارع در جایی که اکثر الانتفاعات هست فرمود تمام القیمه را بده، از این تمام القیمه را بده ما اینن کشف میکنیم که باید این از ملک مالک این خارج شده باشه و باید این در ملک زامن داخل شده باشه که شارع بگه تمام قیمت را باید بپردازید. حالا مثال میزنیم، مثلا ما روایت داریم که اگر نعوذ بالله کسی حیوانی را وطیش کرد، اگر حیوانی موتوع واقع شد، حیوان موتوع از مالیت نمیفته، از ملکیت نمیفته، همه انتفاعات هم بر مالک جایزه، فقط بر مالک دو چیز واجبه: اولا که این حیوان را از اون محل وقت نفیش بکنه، تبعیدش بکنه، و ثانیاً در غیر محل وقت او را بفروشه. فقط این دوتا تکلیف را داره. حالا اگر کسی با حیوان مردم یه همچه معامله ای انجام داد، شارع مقدس به این شخص ضامن میگه تمام قیمت حیوان را باید به صاحب حیوان بدی، در حالی که اکثر انتفاعات حیوان باقی مانده. از این که شارع میگوید تمام قیمت حیوان را باید بدی، ما کشف میکنیم الا ولابد باید حیوان از ملکیت مالک الحیوان خارج شده باشه و در ملکیت این ضامن داخل شده باشه که شارع به ضامن بگد بر تو واجب است تمام القیمه را بپردازی. عنایت فرمودید. بله؟ بخواد بده اجاره. بله میتونه بده. اگر بخواد حیوانش ازش استنتاج بکنه، بده به حیوان دیگه برای بارگیری، برای آبستن شدن. فقط بر این تکلیفاً واجب است که از این شهر ببره بیرون. اگر نبرد بیرون خلاف کرده، ولی هر نوع انتفاعی از این حیوان میتونه ببره. باید از این بلد ببره بیرون و باید بفروشه. بیش از این دیگه تکلیفی نداره و الا سایر انتفاعات بعضیش تکلیفاً جایزه، بعضیش ولو تکلیفاً جایز نباشد چون باعث موندن در این بلد هست، اما وضعاً عیب و ایراد و اشکالی عرشبت که نداره. تمام این حرفا که ما گفتیم که آیا ضامن مالک اون عین می شود یا مالک عین نمی شود و مالک مالک بدل می شود یا نمی شود، در جاییست که این تصرف این آقای عرض می شود که ضامن باعث این نشود که ملک از مالیت بیفته. اما اگر تصرف موجب شد ملک از مالیت بیفته، چون اگر نظرتون باشد سابقا ما در اول بحث عرض شود که بی صحبت کردیم، ما ملک داریم، مال داریم و حق داریم. فرق بین ملک و مال روشن شد دیگه. مال به چیزی میگیم که در مقابلش پول خرج میشه، مال بذل میشه، و ملک به چیزی میگیم که به کسی اضافه دارد. ولذا گفتیم نسبت بین ملک و مال عموم و خصوص من وجهه. بعض از مالها ملک نیست، مثل پرندگان هوا، مثل ماهیان قبل از سیل. بعض از ملک ها مال نیست، مثل پوست تخم مرغ، مثل پوست بادام. بعض از چیزها هم ملک است و هم مال، مثل این کتاب من. حالا این که ما میگوییم باید بدل را بپردازه و حالا که بدل را پرداخت، آیا بدل ملک مالک عین می شود یا نمی شود؟ مال جاهایی است که تصرفات این آقای ضامن موجب نشود این مال از مالیت بیفته، و الا اگر تصرفات این آقا موجب شد که این مال از مالیت افتاد، اینجا تمام القیمه را باید بده و قطعا تمام القیمه هم می شود مال این آقای مالک العین. بله، باز اون وقت این بحث میاد که آیا این ملک باقی مانده، این ملک مال مالک العینه یا مال این آقای زامنی که جمیع القیمه را پرداخته؟ میتونیم بگیم در اینجا تمام القیمه پرداختش بر زامن واجب و ملکم باز به ملک مالک این باقی است. چرا؟ برای این که این بدل که میپردازد، این بدل جای مالیت را پر میکند یا جای ملکیت را؟ بدل جای مالیت را پر میکنه. اوصافی که دخیل در مالیت هست اونها را جبران میکنه. پس بنابراین ملکیت را جبران نکرده است. ملکیت العین مال مالک العین و مالیت المال را هم این آقای زامن آمده است و جبران کرده. حالا مثال میزنیم، اگر بنده یه آبی اینجا بود، بنده نمیدانستم این آب غصبی است، غسلتان را انجام دادم، غسلتان که انجام شد قبل از مسحتان متوجه شدم این آب آب غصبی است، خب بر منی که این آب را تصرف کرده ام پول این آب را باید به مالک الآب بدهم. حالا اگر بگیم این رطوبت باقی مانده در دست که ملکیت دارد اما مالیت، این رطوبت رطوبت آب این آقاست، در آبی که تو ظرف این آقا بوده، پس این ملکیت داره، به صاحب الماء اضافه میشه اما مالیت نداره. اگر ما گفتیم این آقای مالک الماء مالک الرطوبه هست، بنابراین بنده با اون رطوبت باقی مانده میتوانم وضوی خودم رو تمام بکنم؟ نه، حق مسح ندارم، مگر اینکه یه پولی به این آقای مالک الماء بدهم. و اما اگر گفتیم نه، حالا که شما مالیت را جبران کردی، ملکش هم مال شما، وقتی ملکش مال بند بود، بنده بخوام با این رطوبت باقی مانده مسح سر و مسح روی پاها را انجام بدهم، عیبی نداره. شیخ فتوای اول را پذیرفتن، گفتن ملک به ملکیت مالک اول باقی است، ولی بر این آقا عرض کنم که دادن تمام القیبه واجبه. ولذا مثال دیگری میزنن، میگن اگر کسی با نخ قصبی لباس خودش را دوخت، صاحب نخ که آمد میتواند این آقای خیاط را و صاحب ثوب را اجبار کند که نخهای من را از تو لباست بکش بیرون. ولو نخها را که خواست بکشد بیرون، نخها قطعه قطعه میشه، تیکه تیکه میشه، از مالیت میفته، ولی خب از مالیت بیفته، از ملکیت که نمیفته، بالاخره این نخهای غیر مال ملک صاحب نخه، پس میتواند او را اجبار بکند علیکه به نزع نخهای من از صوب خودت، و در این حال که نخها را نزع کرد، چون نخها از مالیت افتاده است، قیمت تمام نخ را باید به مالک نخ بپردازه، پس هم قیمت نخ را به او میپردازه و هم نخهای قطع قطع شده و تیکه تیکه شده که هیچ ارزش و قیمتی نداره، اونها رو هم به صاحب نخ عرض کنم که میپردازه. ولی بعضی از فقها این رو قبول نکردن و گفتن اصلا این معقول نیست، اگر چیزی از مالیت افتاد اصلا دیگه قصب با او صدق نمی کنه. قصب یعنی چه؟ قصب یعنی تصرف در مال مردم. نخی که الان در پارچه به کار برده شده است و دیگه هیچ قابل استفاده برای مالکش نیست، به این مال گفته نمیشه. حالا که به این مال گفته نمیشه، پس قصبم به این صدق نمی کنه. چون قصبم به صدق نمی کند، نزع این نخها از این جامه واجب نیست. فقط اون چه بر این آقای قاصب زامن واجب هست، اون چه برش واجب است، پرداخت قیمته. بعضی ها میگن فقط پرداخت قیمت واجبه، بعضی ها میگن نه، هم پرداخت قیمت واجبه و هم با اجبار مالک نزع نخها از سوق. حالا دیگه این بحث بستگی داره به بحثی که قبل داشتیم، آیا در قصب شرط است مال کسی را آدم تصرف بکنه، یا اگر ملک کسی را هم تصرف کرد ولو این ملک الان مالیت نداشته باشه، اما قصب اونجا صدق می کند. اگر کسی یک کیلو بادام شکسته، مغزاش را برداشته، یک آقایی بیاد و این پوست بادام ها را بخواد برداره و زیر اجاقش بریزه چیزی را جوش بیاره، آیا این برداشتن پوست بادام ها قصب هست یا قصب نیست؟ اگر گفتیم القصب هو تصرف فی مال الغیر، این قصب نیست. اما اگر گفتیم قصب تصرف در مال غیر، تصرف در حق غیر، تصرف در ملک غیره، خب اینجا قصب دیگه. اگر بنده در مسجد نشسته بودم، رفتم بیرون برای اینکه کاری انجام بدهم و برگشتم و در مسجد حق و سبق داشتم، اگر کسی آمد جای من نشست، آیا به این نشستن قصب صدق می کند، من قاصب هستم یا نه؟ اگر قصب را گفتیم تصرف در مال مردم، تصرف در ملک مردم، تصرف در حق مردم، به این قصب صدق میکنه. اما اگر گفتیم قصب فقط تصرف در مال مردم هست، ولو من خلافی مرتکب شده ام اما قصب نکردم، که فرق بین این که خلاف مرتکب بشوم یا قصب بکنم این است که در قصب واجب است برگردانم، و اگر در این مورد نماز خواندم، نماز من در جای قصبی صورت گرفته است و باطله. اما اگر گفتیم فقط تکلیفاً باید از اینجا بلند بشه ولی قصب نکرده، اگر در اینجا بماند و نماز خودش را بخواند، نمازش عیب و ایراد و اشکالی نداره. حالا عنایت بفرمایید. ولا کلام ایزن، و باز بحثی نیست و کلامی نیست، فی وجوب الحکم بالاباحه، در این که تصرفات مالک در بدل مباح هست یا نیست. قطعا تصرفات مالک مباحه، علاوه بر این که تصرفات مالک در بدل مباح است، و باز لا شبهته به سلطنت المطلقت علیها، این مالکی که مباح است برش تصرف در بدل، نسبت به اون عینی که مبدل هست، نسبت به اون هم سلطنت دارد. پس در سلطنت داشتن مالک بر عین بحثی نیست، و در اباحت و تصرف در بدل العین در اونم بحثی نیست. پس در این دو چیز برای مالک بحث نیست، که از سلطنت و علل عینه لمالک العین، و تصرف مالک عین در این بدل هم جایز است و صحیح. در این دوتا بحثی نیست. و بعد از ذالک، حالا که در این بحثی نیست، و بعد از ذالک فیرجع و محصل الکلام، محصل کلام این میشه الا ان اباحت جمیع تصرفات، حالا که همه تصرفات در بدل برای مالک مباح شد، این اباحه جمیع تصرفات حتی المتوقفت على الملک، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک است، این تصرفات هل یستلزم الملک، قطعا باید این آقای مالک العین مالک این بدل بشود تا تصرفات مالکان جایز باشه. ولی از کی مالک میشه؟ از حین تصرف مالک میشه یا بعد از تصرف کشف میکنیم از اول مالک بوده است؟ بحث در این است که آیا این تصرفاتی که متوقف بر ملک است، هل یستلزم الملک من حین الاباحه، از همون اول این آقای مالک العین مالک البدل شده، او یکفی فیه، یا نه لازم نیست از اول مالک بشه، او یکفی فیه حصول الملک من حین تصرف، از همون حین تصرف مالک شده. پس اینجا تصرف باید باشه. حالا یا با تصرف کشف میکنین ملکیت از اول را یا ملکیت الان را، ولی از اول میگیم این آقای مالک العین مالک البدل نیست. عرشبت که وقت تقدم فی المعاتات بیان ذالک، این همین حرفا در معاتات گفتیم. معاتات که مفید اباحه هست، اگر این شخص متعاطا الی خواست در اون عین معاتاتی یه تصرف بکند، تصرفات مالکانه، بعضی گفتن کشف میکنیم مالکیت متصرف را از حین معاتات، بعضی گفتن کشف میکنیم مالکیت را از همون حین تصرف. ثم انه قد تحصل مما ذکرنا، از اون چه تا اینجا ما گفتیم که آیا مالک العین مالک البدل می شود یا نه و مالک البدل مالک عین نمی شود، محصل حرف ما تا اینجا این است که ان تحقیق ملکیت البدل، این که آیا مالک العین مالک البدل می شود یا نه، شرط محقق شدن مالکیت بدل این است که اکثر انتفاعات اون عین مالکانه از بین رفته باشد. عرض شود که یستلزم، بله، تحقیق ملکیت بدل یا سلطنت مطلقه بر بدل مع بقاء العین علی ملک مالکها، در عینی که بخواهد عین بر ملک مالک عین باقی باشه، باز هم بخواد مالک العین مالک بدل بشه یا تصرفات مطلق برش مباح باشد، شرط داره. انما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، در جایی است که عین مالک اعظم انتفاعاتش فوت شده باشه، فقط یه عینی باقی مانده و الا 90% انتفاعاتش با تصرف این آقای ضامن از بین رفته. مع فوات معظم انتفاعات با تصرف این آقا، به حیثی که یعد و بذل البدل، آدم بدل را که میدهد، این بدل را میگن غرامته. بدل کجا غرامت میشه، کجا تدارک میکنه؟ جایی که از مبدل دیگه چیزی باقی نمونده باشه، فقط یه رمق بیجانی باقی مانده و الا اکثر انتفاعاتش از بین رفته است. به حیث و یعد و بذل البدل قرامتن و تدارکا، واقعا بذل بدل قرامت بهش گفته بشه، تدارک بهش گفته بشه. کجا تدارک میگیم؟ جایی که اکثر انتفاعات مبدل چی شده باشه؟ فوت شده باشه. نه، در بدل. بدل چه وقت جای او را پر میکنه؟ چه وقت جا پر میکنه؟ وقتی که اکثر انتفاعات رفته باشه. اما اگر اکثر انتفاعات نرفت، جای مبدل را پر نمیکنه، جای اون انتفاعاتی که فوت شده از پر میکنه. پس وقتی میگیم این جای اوس، نه جای انتفاعات، که واقعا اون از بین رفته باشه. و اون چه وقت از بین میره؟ جایی که اکثر انتفاعاتش از بین رفته باشه. چه تصرفی؟ نه، اگر چنانچه اکثر تصرفات مبدل باقی مانده باشه، هر تصرفی جایز نیست، نمیتونه بفروشه. پس بنابراین تصرف مطلق تصرفات یا اینکه ملکیت البدل شرط داره، همه جا نیست. کجا هست؟ جایی که اکثر انتفاعات مبدل چه شده باشه؟ از بین رفته باشه. اما لولم یفوت، اما اگر از اون عین مالک فوت نشده باشد، الا بعض ما لیس بهی قوام الملکیه، مگر بعض تصرفاتی که قوام ملکیت هم به اون تصرفات نیست. اینجا فت تدارکو لا یقتضی ملکه، اگر این آقای مالک خواست تدارک بکنه، لازم نیست مالکش بشه و مطلق و تصرفات هم برش جایز نیست. فتدارکو لا یقتضی ملک البدل، ولا یقتضی از سلطنت المطلقت علی البدل، پس سلطنت مطلق یا ملکیت معلوم شد دیگه مال جایی است که اکثر منافع فوت شده باشه. ولا فرض حکم شارع، حالا اگر شارع در همچه جایی که اکثر منافع باقی است بعض منافع فوت شده، اگر شارع به ضامن گفت باید همه قیمت را بدی، از این گفته شارع کشف میکنیم که مبدل باید در ملک این آقای ضامن چی شده باشه؟ داخل شده باشه. قرامت اون مبدل هینه ازن، گفته همه مبدل را باید قرامت بکشی و همه قیمت را باید بدی، لم یبعد، در همچه جایی بعید نیست انکشاف و ذالک، از این که ما با این حکم شرع انن کشف بکنیم، ان انتقال العینه الی القارن، بگیم مبدل به ملک قارن برگشته، چون مبدل به ملک قارن برگشت شارع به قارن میگه تمام القیمه را باید بپردازی. ولذا و چون که به ملک این آقای قارن برگشته است، از تظهر غیر واحدن، بسیاری از فقها به طور ظاهر این فتوا را گفتن، گفتن ان الغارم لقیمت الحیوان، کسی که قیمت همه حیوان را به صاحب الحیوان میپردازه، کدوم حیوان؟ الذی وطعه، حیوان را که باش وعت کرده، این غارمی که تمام القیمه را میپردازد، ان الغارم یملکه، باید مالک خود حیوان بشه، نمی شود حیوان در ملک مالک الحیوان باقی باشه، اکثر انتفاعاتش هم باقی باشد، تمام القیمه هم بر این آدم پرداختش واجب باشه. لأنه و این وجب بالبطی نفیه، برای اینکه حیوان موتو را ولو واجب است نفی بلد بکنیم، اما در عینی که نفیش واجبه و بیعش در بلد آخر واجبه، اما نفی و بیع نسبت به سایر منافع 10% و الا 90% منافعش باقی است. لکن هازا، اما این نفی بلد و بیع در بلد آخر، بله اگر گوسفندشو نمیخوریمش باید مثلا سوزوندش، اما حالا ما در الاغ این حرفا میزنیم، در الاغ و اسب و قاطر. لکن هازا لا یعد، اما این نفی بلد یا عرض میشود که این فروش فی بلدن آخر، لا یعد فواتن لما بهی قوام المالیه، چیزی نیست که قوام مالیت با او فوت شده باشد. هازا کلو، این حرفا که آیا ملک قارم می شود مبدل یا ملک قارم نمی شود و میگیم ملکش نمی شود و بدل را این آقای مالک العین مالک میشه، هازا کله مع انقطاع سلطنت عن العین، سلطنت مالک را از عین قطع بکند ولی باز عین به مالیت چی باشه؟ باقی باشه، و الا اگر از مالیت افتاد بحث میکنیم. مع انقطاع سلطنت عن العین، سلطنت مالک العین را از عین قطع کرده باشه، اما مع بقائها علی مقدار مالیتها، نه ملکیتها، این ملکیت غلطه، به شرطی که حیوان بر مالیت قبلش باقی باشه، چون حیوان قطعا ملک هست دیگه، اینی که ممکنه باشه ممکنه نباشه چیه؟ مالیته. به شرط بقایش علی مقدار مالیت هست سابقه، کلانتر هم اشاره بهش کرده که همونم درسته، حق این است که مالیت باشه نه ملکیت. اما لو خرج عن التقویم، اما اگر از قیمت افتاد، اما لو خرج عن التقویم مع بقائها علی صفت الملکیه، هنوز ملک هست اما مال نیست، پس اون قبلی باید مال باشه، مع بقائها علی صفت الملکیه فمقتضا قاعدت الزمان، مقتضای قاعده زمان این است که تمام القیمه را باید بپردازیم، اما عینی که ملک شده و مال نیست، اون عینم مال مالک العین است یا مال غارمه؟ مالکی اون مال مالک العینه. فمقتضا قاعدت زمان وجوب و کمال القیمه، کمال قیمت را باید به مالک العین بپردازه، مع بقاء العین على ملک المالک، در عین حال ملکم به ملک مالک عین چیه باقی است. پس این مالک العین مالک ملک هست و همه مالیتش هم باید این آقای قارم بپردازه. لأن القیمه، چون که قیمت جای ملکیت را پر میکنه یا جای مالیت را قیمت پر میکنه؟ مالیت را. لأن القیمه عوض من الاوصاف، عوض اوصاف است و عوض اجزایی است که خرجت العین، عرض شود که عین به خاطر از بین رفتن اون اوصاف خارج شد، عن تقویم، از قیمت افتاد، یعنی اوصافی که دخیل در مالیت بود جبران میکنه. لکن لا عوض العین نفسها، قیمت عوض عین نیست بلکه عوض مالیت العینه. کما فی رطوبت الباقیه، مثل رطوبت باقی مانده در دست آدم، که این رطوبت ملک مالک الماء هست، اما در عین حال تمام قیمت آب رو هم این آقا باید به مالک الماء بپردازه. کما فی رطوبت الباقیت بعد الوضوء بالماء المغصوب. خب میشه آدم با آب غصبی وضوء بگیره و وضوش درست باشه تا قبل از مسحش؟ میشه. بنده نمیدانستم این آب غصبی است، غسلتان تمام شد، قبل از مسحتان فهمیدم این آب چیه، غسلی است. غسله من درسته، اما مسح من، اگر گفتیم رطوبت ملک مالک الماء، مسح من درست نیست. اگر گفتیم قیمت که دادیم هم جای ملک را پر میکنه هم جای مال را، پس من مالک رطوبت هستم بخوام مسح را انجام بدهم چیه؟ جایزه. فان بقاءها علی ملک مالکها، اگر رطوبت بخواهد بر ملک مالک رطوبت باقی باشد، لا ینافی معنى الغرامه، اینجا معنا با معنی غرامت منافات نداره. لفوات معظم الانتفاعات، چون معظم انتفاعات از بین رفته، در عینی که از بین رفته غرامت صدق میکنه، بازم ملک به ملک مالکش باقی است. فیقوا عدم و جواز المسحبه ها، با این رطوبت نمیتوند مسح ها را تمامش بکنه، الا به اذن المالک، مگر به اذن مالک رطوبت، ولو با بذل قیمت باشه، ولو بذل القیمت، قیمت را هم پرداخته باشه، مسح جایز نیست. چرا؟ چون قیمت چی را پر کرد؟ قیمت چی را پر کرد؟ مالیت را. و اونی که باقی مانده از چیه؟ ملکیته. پس ولو قیمت را بذل کرده، ولی بازم مسح جایز نیست الا به اذن مالک الرطوبه. دقت فرمودید، این لولوی وصلیه است. ولو بذل القیمه. قال فی شرح القواعد، محقق ثانی در شرح قواعد فرموده در جامع المقاصد، فی ما لو خات ثوبه به خیوط مقصوبه، اگر کسی جامعه خودش را با نخ قصبی بدوزه، لو طلب المالک و نزعها، اگر مالک خیوط بگوید نخ من را از لباست بکش بیرون، و این افزا الت تلف، ولو نخ تیکه تیکه بشه، وجبه، این آدم واجب است نخ را بکشه بیرون. ثم یضمن القاصب ان نقصه، اون نقص را، نقص قیمت را واجب است بپردازه. ولو لم یبق لها قیمه، اگر اصلا برای اون نخها قیمتی باقی نمانه، غرم جمیع القیمه، همه قیمت را باید بپردازه. انتها. و عطف علی ذلک، محقق ثانی بر این حرف علامه در قواعد عطف فرموده قول خودش را، ولا یوجب ذلک خروجها عن ملک المالک، در عینی که این نخها از مالیت میفته، نخها ملک کی آقا؟ نخها ملک مالک است یا ملک این آقای صاحب ثوب؟ ملک مالکه. گفته و عرشود که ولا یوجب و ذالک، این از قیمت افتادن نخها موجب نمی شود خروج نخها از ملک مالک، کما سبق، سابق هم گفتیم، من ان جنایت القاصب اگر غاصبی جنایتی مرتکب شد در حیوان یا انسانی توجب و اکثر امرین، اگر عرش اکثر باشد عرش، اگر عرش اکثر نباشد قیمت، اکثر الامرین بر غاصب واجبه. ولو استوع ابل قیمه، اگر چنانچه اکثر مستوعب همه قیمت ها باشه، همه قیمت را باید بده، اما این در دست کی باقی میمونه؟ در دست مالک الین. و این استوع ابل قیمه اخذ القیمه، قیمت عرض شود که اخذ میکنه، ولم تدفع الین، این به این آقای جانی دفع نمیشه، این برای مالک الین باقی میماند، همه قیمت را هم مطالبه میکند. انتها حرف محقق ثانی. و عن المسالک فی هذه المساله، شهید ثانی در مسالک فرموده انه لو لم یبق له قیمه، اگر قیمتی باقی نماند زمن جمیع القیمه، همه قیمت را بده. ولا یخرج بذالک عن ملک مالکهی، اما این عین باز ملک کیه؟ ملک مالک، اوله، از ملک مالکش خارج نمیشه. کما سبق فیجمع بین العین والقیمه، اینجا هم عین مال مالک العینه و هم قیمت مال مالک العینه. اما مجمع البرهان مخالفت کرده، لکن ان مجمع البرهان فی هذه المساله اختیار و عدم وجوب نزع، گفته قیمت رو باید بدی اما نخها رو واجب نیست پس بکشی. بل قال یمکن ان لا یجوز، اصلا میتونیم بگیم جایز نیست نخها رو بکشه، چون این نخها کشیدن تفریط ماله و تفریط مال چیه؟ حرامه. نه تنها واجب نیست بلکه گفته است این جایز هم، کار سفیهانه است دیگه، بلکه می توانیم بگیم جایز نیست. و یتعین القیمه، این قیمت بر این آقای غاصب واجبه، لکونهی به منزلت تلف، نخ اینجوری دوختن به منزلت تلف شده باشه. و هین ازن یمکن و جواز و صلات فی هاز صبح، در این صبح نماز خوندن چیه؟ جایز است دیگه. فی هاز صبح المخی از لا غصب فیه، اینجا غصبی نیست که، غصب وقتی است که مال هنوز باقی باشه و نخی که در خیاطت به کار برده شد دیگه مال نیست، اگر بخوایم بکشمش مالیت نداره. اون همینطور دیگه، از لا غصب فیه یجب رد و کما قیل، قصه نخورید، کما قیل به جواز المسح رطوبه، با اون رطوبت باقی مانده هم مسح چیه؟ جایز هست. الباقیت من الماء المغصوب که الذی حصل العلم به، که آدم کجا میتوند وضوش نصفش صحیح باشه نصفش باطل؟ جایی که غسلتانش قبل از علم به غصبیت باشد. الذی علم حصل العلم بالغصب بعد اکمال الغسل، غسل ها که کامل شد اون وقت یقین کرد غصبه، و قبل المسح هنوز مسح ها را انجام نداده بود فهمید این غصبه. انتها حرف مرحوم مجمع البرهان. و استجوده بعض المعاصرین، صاحب جواهر هم همین قول را ترجیح داده ان که حالا ببینیم حق با ایشونه یا حق با محقق ثانی و شهید ثانی رضوان الله علیهما و صلی الله علیه.